أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا أن ذلك لمن خشي ربه. سورة مباركة علم بالغلبة والبينة يا الغيمة سماندون ظاهرا در مدينة نازل شد برای که صحبت از نماز و زکات و امثال ذلك است. صدرش که برخی ها گفتن این دشوارترین آیه قرآن است و اقوال متعدد تقریبا 10 قول در تبیین این دو سه آیه اول این سوره ذکر شده است، برای آن است که اگر قرآن با خود قرآن سنجیده می شد کمتر این صعوبت به نظر می رسید. منشأ صعوبت این است که در اول آمده که کافران و مشرکان هرگز جدا نمی شوند از شرک و کفرشون تا اینکه بینه بیاید. بینه هم عبارت از پیامبری است که کتاب آسمانی داشته باشه و اون صحف مطهره رو تلاوت بکنه که مطالب قائم و قیم و مقومی در اونها تعبیر شد. بعد می فرماد به این که اینا اصلا متفرق نشدن، با هم اختلاف پیدا نکردن، از حق جدا نشدن، مگر اینکه بعد بینه آمده، در حالی که اینا مأمور بودن که خدا را با اخلاص عبادت کنن. یه بخشی از آیات ارد که اینها از کفر و شرک جدا نیستند مگر اینکه پیامبری بیاید، کتاب آسمانی بیاید، شریعتی بیاید. بعد فرمود وقتی شریعت آمد اینا از دین جدا نشدند مگر این شریعت آمد. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم بینة. اون بخشی از آیه دارد به این که اینها هرگز از اختلاف و تفرقه و مانند آن جدا نمی شوند مگر اینکه دینی بیاید، پیامبر بیاید. بعد فرمودن به این که اینا هیچ اختلاف نکردند مگر اینکه پیامبر آمد و در باره پیامبر اختلاف کردند. سرش آن است که برخی ها این من را من تبعیضیه دانستن از یک سو، به متعلق اون انفکاک را هم درست تبیین نکردن از سوی دیگر. متعلق انفکاک میتواند سنت ذات اقدس اله باشد، یک. میتواند اعتقاد خود مردم باشد، دو. نسبت به سنت الهی همان است که در نوبت اسبق گفته شد، برابر بخش آیات پایانی سوره مبارکه نساء، سنت الهی این است که هرگز جوامع بشری را از رسالت مرسلین و ولایت اولیای الهی و مانند اون که مبشران و منذران الهیان جدا نمی کند. برهان اون آیات پایانی سوره مبارکه نساء این است که رسلا مبشرین و منذرین حتما ذات اقدس اله رهبران الهی را جهت تبشیر و انذار نازل و ارسال بکند. اگر این کار را نکند لالا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، یعنی این کار ضروری است، حتمی است. فرستادن پیامبر سنت الهی را رها نمی کند، سنت الهی جامعه را رها نمی کند، مردم را بی سرپرست رها نمی کند. ممکن نیست مردم را رها کند بدون حجت. منتها به جای اینکه الناس به کار برود، چون قسمت مهم نیاز درباره کفار و مشرکین است، فرمود کفار و مشرکین از این سنت الهی جدا نیستند تا این سنت الهی محقق بشود. و اون سنت الهی چیه؟ اینه که پیامبر بفرستد، کتاب بفرستد، شریعت بفرستد. در نوبت اسبق اشاره شد که این دو پیام دارد، یکی ضرورت ان الله است نه علی الله، که حتما ذات اقدس الله رهبران الهی را، کتاب آسمانی را، صحف مطهره را نازل و مرسل می کند. دوم آن است که جامعه ممکن نیست دست از کفر و شرک بردارن، هیچ راهی ندارد مگر اینکه هدایت رهبران الهی برسد. این ضرورت لناس است یک، ضرورت ان الله است نه علی الله دو. ذات اقدس اله رسالت خودش انجام داد و جامعه مختار است، بخواد انجام بدهد و انجام ندهد. این در بیان اسبق بود که اختصاصی به جریان کفار و مشرکین ندارد و در بین کفار و مشرکین هم تبعیض نیست، اصلا بشر این است. بحثی که در نوبت قبل نه اسبق بیان شد این است که بشر ممکن نیست دست از انحراف و زلالت و جهالت و غبایت و خسران بردارد مگر به وسیله رهبران الهی. بشری که نمی داند از کجا آمده است، نمی داند کجا برود، یقینا بیراهی نبود، راه را تشخیص نمی داند. پس بشر منفک از زلالت، از غوایت، از خسران نیست مگر به وسیله وحی. اگر وحی نیاید الا و لابد در خسارت و غوایت و زلالت و امثال ذالک است. پس بدون وحی محال است کسی راه مستقیم الهی را تشخیص بدهد. این ظاهر آیه و روشن شد به این که نقیض این امر امکان عام است، یعنی بدون وحی محال بشر مقصد برسد، با وحی امکان عام است نه ضرورت. چون نقیض اون امتناع ضرورت نیست، چه این که نقیض اون امتناع امکان خاص نیست، نقیض اون امتناع امکان عام است. محال است بشر بدون وحی به مقصد برسد. حالا که وحی آمده است امکان اون محال برطرف شد. رفع اون استحاله و امتناع به این است که بعضی ها میپذیرند بعضی ها نمیپذیرند. امکان میآید نه ضرورت. لذا آیه بعد هیچ منافاتی با آیه قبل ندارد. سه آیه است، یه آیه اصل کلی را بیان میکند که محال است بشر از زلالت جدا بشود مگر به وحی. جمله های بعد دارد که وحی آمده، حالا که وحی آمده بشر دو قسم شدن، یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. چون اون امتناع که رفع شد ضرورت نمی آید، امتناع که رفع شد امکان می آید. امکان عام دو تا فرد دارد، یه فردش ضروری است که ضرورت بالغیر است، یه فردش هم امکان خاص. لذا در اون قسمت فرمود لم یکن الذین کفروا، این من تبیینی است نه تبعیض. حرف مال کل بشر است، منتها نیاز اونها بیشتر است. ضرورت اونها بیشتر و احتیاج اونها بیشتر. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، اینا ممکن نیست دست از کفر و شرک بردارن تا بعینه بیاید. اما وقتی بعینه آمد اون امتنا برطرف می شود، نه ضرورت می آید. و این حتی تأتی همون بعینه، این آیه بعد اون بعینه را مشخص کرد که رسول من الله یتلو صحفا مطهرتا فیها کتب قیمه، اینا این وسط است. آیه 4 را که کنارش بس کنید میشیم، فما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، یعنی این کفر و شرک بعد از بینه غیر از کفر و شرک قبل از بینه بود. کفر و شرک قبل از بینه اینا میگفتن که معیار قبول و نکول ما کار گذشتگان ماست. اگر خواستن یه چیزی را بپذیرن میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، اگر خواستن نکول کنن نقبول میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. معیار نفی و اثبات، حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبح در جاهلیت همون انا وجدنا یک، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دو، اینا معیار قبول نکول بود. اما وقتی بینه آمد، صحف مطهر آمد، رسول الهی آمد، اینا از اون به بعد دیگه دو قسم شدن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، که حجت بین اینا تمام شد. در حالی که به ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینا تنها چیزی که مأمور شدن این است که فقط خدا را عبادت کنند، چون کمال اینها در عمل به رهبری آفریدگار اینهاست. و اینها مأمور نشدن مگر اینکه با اخلاص دین خدا را عمل کنند. بعد تمود ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، این من تبعیضی است. همه اهل کتاب به مشرکین کافر نشدن چون یه عده ایمان آوردن. این الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین، اینا فی نار جهنم خالدن و بدترین مردمن. غرض آن است که این حتی تأتیهم البینه معناش این است که اگر بینه آمد اینا به ضروره از کفر و شرک منفک می شوند و ایمان می آورند. این غایت که آمد امتنا برطرف شد، نه ضرورت می آید. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، اینا از کفر و شرک منفک نیستن، محال منفک بشن مگر اینکه پیامبر بیاید. وقتی پیامبر آمد این امتنا و استحاله برطرف می شود. وقتی استحاله برطرف شد دو فرد می ماند، چون نقیض امتناع امکان عام است نه امکان خاص و نه ضرورت. برخی ها ایمان میارند، برخی ایمان نمیارند. این معنای وجه دوم برای تفسیر و ظاهرا محظوری ندارد. مطلب دیگران است که شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی در تعلیقی که در این بخش از مجمع البیان دارند فرمان به این که در فن اصول اینا استدلال کردن که نمی شود متعلق امر را در خود امر اخذ کرد. در فقه گفتن که عبادت باید با اخلاص باشد، برابر همین و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینا در عبادت باید اخلاص داشته باشند و شرک و ریا و امثال ذلک حرام است. یک بطلان عمل است. دو، ممکن است یک کار مختصری که نارواست در یک کار بزرگی مستهلک بشه، ولی ریا همانند یک قطره خون است که مهلک اون جمع است، مستهلک نمی شود. برخلاف یک مقدار خاک که اگر در یک ظرف بزرگی مستهلک شد حرمتش را از دست می دهد، یک قطره خون اگر در دیک بزرگ بیفتد مهلک است نه مستهلک. ریا مهلک است نه مستهلک، عمل را باطل میکند ولو کم باشد. پس تمام عبادت ها باید با اخلاص باشد. این رو تو فقه میگن. در اصول میگن به این که قصد غربت و قصد امر ممکن نیست در خود متعلق امر بیاید. مثلا ممکن نیست بگوین نماز به قصد امر واجب است. چرا؟ برای اینکه تا امر نیامده نماز واجب نیست. وقتی امر آمد وجوب در خود نماز نیست، وجوب از ناحیه امر می آید. نمی شود امر کرد به نمازی که وجوبش از ناحیه امر می آید، برای اینکه امر هنوز نیامده تا او بشه واجب، امر الهی نیامده تا او به خدا استناد داشته باشد، امر قربی نیامده تا او بشه عبادت. بنابراین اون خصوصیت و قیدی که از ناحیه امر می آید چون در ناحیه متعلق اخذ نشده نمی توان بر مکلف این امر واجب کرد که بر شما نمازی واجب است که به قصد امر بیاورید، یا نمی شود گفت نمازی واجب است که در او قصد امر باشد. ایشون چندین مثال ذکر میکند، میفرماد به این که این قسمت ها که به علاقه آینده است و مصحح استناد است با فراوان داریم. در عرف هم میگد که من دارم مسجد میسازم در حالی که هنوز نیامد، دارم مدرسه میسازم هنوز نیامد و ماند. این عناوینی که بعد از اسمام فعل حاصل میشود، این عناوین را در خود فعل اخذ میکنند، میگن این مدرسه است، اون داروخانه است، این مسجد است، این حسینیه است، این درمونگاه است. ولی تا درست نشد که درمونگاه نیست، مسجد نیست، مدرسه نیست. این که میگه من میخوام مسجد بسازم، این بعد از ساختن میشود مسجد، نه قبل از ساختن. من میخواهم نماز عبادی را واجب کنم، من میخوام عبادت واجب کنم، من میخوام چیزی که در قصد قربت قصد امر واننده هست واجب کنم. اینها البته در ذهن اون عامر قابل ترسیم هست، و اما بخواهد این قید در متعلق عقص بشود همون شبهه اصولی محققان ما را به همراه دارد. به هر تقدیر این اصاره تعلیقات ایشون بود در مجموع بیان. خدا فهمد که به ما امرو الا این که با اخلاص عمل کنن، و این اخلاص بسیار کم است، چیزی که بسیار ارزنده است در اون بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که دارد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، برای همین جهت است. اون اخلاص و نزاهت و طهارت از ریا و ماندون بسیار نادر است. اکثر مؤمنین یک حلقه ضعیفی، یک قده بدخیم کمی از ریا درشون هست، یا غیر ریا یا شرک. همون به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که اون بسیار بسیار کم است. و اگر کسی واقعا لله این کار را انجام داد می شود خیر البر، یک چیزی که آیه بعد میاد. ولی کسانی که با آمدن بیانه الهی، که رسول بیانه الهی است، صحف الهی را تلاوت می کند و در این صحف مطالب مکتوبی است که هم حق است و هم محقق و هم متحقق پرورد از سه نظر، اگر اونها عملی بشود اونا بشه خیر البریه. اما ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اینا فی نار جهنم اند، یک و بدترین مردم اند، دو برای اینکه حجت الهی بالغ شده از طرف ذات اقدس اله، بهترین رهبران الهی آمدن، بهترین نامه به کتاب به صحیفه آمده است، اینها گوش ندادن. اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، چون صرف ایمان که حسن فاعلی است کافی نیست، باید به حسن فعلی که عمل صالح است ضمیر بشود، چون که عمل صالح بدون حسن فاعلی و اعتقاد کافی نیست. ان الذين امنوا که حسن فاعلی را دارند و عمل صالحات که حسن فعلی رو دارن، اینا خیر البریان و پاداش اینها نزد ذات اقدس اله است. بهشتی است که نهرها تحت درختان جاری است و دائما در اون بهشتن. اینا به مقام رضوان بار یافتن. البته در بخش پایانی سوره مارکه و الفجر مسئله رضوان مطرح شد. اینا رضی الله عنهم چون عقیدتن و فعلن کاری را انجام نمیدن مگر که ذات اقدس اله بخواهد، و اینها هم رضوان در قضا و قدر الهی، در اقبال و ادبار نعم، در سرا و ذرا، اینا صابرن، مؤمنن، معتقدن، راضین به دستور و حکم الهی. انسانی که به مقام رضوان بار یافت، هم کارش مرضی ذات اقدس اله است، کاری نمی کند که خدا نپسندد، و هم قضا و قدر الهی را و سنن الهی را و اون چه از نایه ذات اقدس اله است او می پذیرد، که می شود رضی الله عنهم و رضو عنه. این منشأش خشیت است که انه یخشى الله من عباده العلماء، علما اهل خشیتن. خشیت غیر از خوف از حریم گرفتن از حرم امن الهی و از مقام والای او میشه خشیت. این خشیت مال عالمانی هستن که به عقل بار یافتن، چون مستحضرید که علم را خدا نردوانی برای عاقل شدن میداند. تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. مثل که فرماید کسی بالا نمی رود مگر که نردبان علم داشته باشد. اگر اهل اون خشیت بود که انه و یخشی الله من عباده العلماء، خشیت عاقلانه است، و اگر خشیت عاقلانه بود حراس نفسی نیست، حریم می گیرد. احترام کردن یعنی حریم گرفتن، احترام می کند، حریم می گیرد، اما حرمت عقلی. و اگر چنین چیزی بود هم خدا از او راضی است و هم او از فیض ذات اقدس اله راضی است، چون دو طرفش خیر است. غرض آن است که اصل فرستادن رهبران الهی و نازل کردن کتاب این ضروری ان الله است، یک ضروری للناس است، دو ضروری علی الله نیست، این سه. و این کار ضروری اگر انجام گرفت طبق تقریر دوم، این کار دیگه انفکاک مردم از کفر و شرک قبلا محال بود الان محال نیست. این استحاله که برداشته شد حالا یا به صورت امکان خاص است، یا به صورت ضرورت بالغیر، یا به طرف حق مائلن، یا همچنان بر کفرشون ادامه میدن. غرض این است که کافر بودن ضرورتی ندارد که بدون وحی باشد، ولی بدون وحی بودن حتما کفر و شرک هست، ولی که بدون راهنمای الهی، بدون صراط مستقیم ممکن نیست کسی مقصد برسد. بنابراین این من دوم میتواند تبعیضیه باشد. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. اما اونها که از اهل کتاب ایمان آوردن، اون طرف هم من تبعیضی است، منتها اونجا با من تبعیضی بیان نشده. فرمود فما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. و یه عده که ایمان آوردن، ان الذين امنوا، دیگه ندارد که اینا از کفر و شرک ایمان آوردن و قبلا سابقه کفر و شرک داشتن و مانند آن. حالا امیدوارم ذات اقدس اله به همه توفیق عطا کند که به معارف قرآن کریم بهتر آشنا بشیم و به احکام محکم بشیم، بیشتر عمل کنیم. الحمدلله رب العالمین.